آزادی، مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی باد شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 روز است. در موج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی شنبه 10 سپتامبر و من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. عید استقلال را برای یک و یک شما تبریک و مبارک میگویم سامعان گرامی. و در آغاز برنامه همکار ما خیرمان بخوزاده است در نزد میکروفون با خلاصه اخبار مهم این ساعت. خیرمان، نوبت از شماست.
تشکر میرزا. سلام شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. در تاجیکستان 20 سالگی استقلالیت این کشور تجلیل شد. وزیر دفاع آناتولی سردیوکوف گفت که تاجیکستان دیگر برای اجاره پایگاه نظامی روسیه 300 میلیون دلار نمیخواهد و مایور افشا کننده کنسروهای سگی در یک قسمت حربی روسیه به 4 سال زندان محکوم شد. تفسیر خبرها. در تاجیکستان روز 20 سالگی استقلالیت کشور تجلیل شد. صبح جمعه در میدان دوستی شهر دوشنبه یک گشت نظامی یا پرد با شرکت هزارها سربازان و دانشجویان کالج نظامی وزارت امور داخله و گروه الفای کمیته امنیت ملی تاجیکستان برگزار شد. همچنین در پرد نزدیک 500 سرباز و افسر ارتش های ایران، افغانستان، هندوستان، روسیه و فرانسه حضور داشتند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک سخنرانی کوتاه ساکنان کشور را با این جشن تبریک و تجربه های ارتشی کشور را تاکید کرد. طرح سازشنامه تمدید مهلت حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تا آخر سال جاری تهیه و تکمیل می شود، گفت در اظهارات آناتولی سردیوکوف وزیر مدافع روسیه. ضمن صحبت با نمایندگان مطبوعات در شهر نیژنی تاگیل و گفت که طرح بین دولتی شرایط به طور رایگان مستقر کردنی پایگاه نظامی را در نظر خواهد گرفت و گفت روسیه به تاجیکستان کمک نظامی و فنی ارائه می کند. سردیوکوف آوازه ها را در مطبوعات روسی رد کرد که گویا تاجیکستان خواهان 300 میلیون دلار پول اجاره پایگاه می باشد. نه، آنها دیگر این گونه درخواست نمی کنند، گفته است وزیر دفاع روسیه. از روز قتل احمد شاه مسعود قهرمانی ملی افغانستان 10 سال سپری شد. مسعود فرمانده نیروهای ائتلاف شمال از جدی ترین دشمنان طالبان هنوز سالهای 1980 علیه تجاوز شوروی به خاک افغانستان مبارزه برده است. در بعضی مناطق افغانستان در چهارچوب هفته پاسی خاطر شهیدان مراسم بزرگداشت خاطر شهری پنچر برگزار شد. در مراسم در کابل برادر احمد شاه احمد ولی مسعود در برابر خبرنگاران روز جمعه چنین گفت:
احساس افتخار و احساس غرور می کنم که بالاخره نیروی ملت پاسدار افغانستان که واقعا ما ازشان سپاسگزار هستیم همین روز و همین هفته را به خوبی تجلیل می کنم.
بر طبق منابع غربی تا لحظه از دست جنگیان القاعده کشته شدنش احمد شاه مسعود با 12,000 نیرو تا 10% قلمرو افغانستان غالبا مناطق شمال و شرق را زیر نظر داشت و آخرین سد برای طالبان محسوب می شد. دو روز بعد مرگ او حمله های تروریستی پردهشت ایالات متحده آمریکا را تکان داد و غرب با هدف مبارزه ضد ترور وارد خاک افغانستان شد. در شهر روسی یراسلاول به نشانی بزرگداشت خاطر قربانی های سانحه هواپیمایی که 43 نفر از جمله قریب همه اعضای دسته هوکی بازان محلی را کشته است 3 روز ماتم اعلان شد. فاجعه روز 7 سپتامبر در 250 کیلومتری مسکو به هنگام سقوط ناگهانی هواپیمایی که تازه از زمین کنده شد رخ داد. سرگی وخروکوف میر شهر یراسلاول در یک نشست مطبوعاتی گفت که تیم هوکی بازان برای ساکنان محلی عزیز و آشنا بودند.
دردی مردم یاروسلاول از حلاکت تیم خوکی خیلی عمیق است. موج بی آخر هواداران به جانب ورزشگاه رفته گلگزاری میکنند. برای ما این فقط یک تیم دوست داشته هوکی نبود. برای اکثر ساکنان یاروسلاول این بخشی از زندگی همروزهشان بود.
در حالی که علت سقوط هواپیما مشخص نیست، پرزیدنت دمیتری مدودف حالت خراب امنیتی هوایی کشور را انتقاد کرده است. مایور ایگور ماتوئف از وزارت امور داخلی روسیه که ادعا دارد با یکی از قسمهای نظامی سربازان خوراک سگ داده میشد، برای ویرانکنی قاعده های نظامی و سوء استفاده از قدرت به 4 سال زندان محکوم شد. ماه ایون ماتوئف در اینترنت نواری ویدیویی را نشر کرد که در آن خوراک سگ در قوطی های کنسرو چون خوراک ذخیروی سربازان نمایش داده میشد. علاوه بر این، او را برای لاتوکوبی یک افسر در ماه فوریه عیبدار میکنند که به قول ماتوئف با قاچاق مواد مخدر مشغول بوده است. دادستانی میگوید ماتوئف قصه کنسروهای سگی را به خاطر به دیگر طرف بردن توجه بدرفتاری هایش با افسر ایجاد کرده است. خود ماتوئف قبل از مرافعه دادگاهی روز جمعه به خبرنگاران چنین گفت:
ساختارهای دادستانی نظامی و هم دادگاه کار را چنان پیچیده کردند که دستیابی به حقیقت مشکل می شود و ثابت کردن گناهگار اصلی لاتوکوبی پراپورشیک لوکانین دشوار خواهد شد.
در حکم دادگاهی ولادیوستوک اینچنین گفته می شود که متویف از مرتبه نظامی محروم شده در حجم 25 هزار روبل جریمه بنده می شود.
تشکر همکاری ما خیرمانی بخوزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و شنونده عزیز. اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه ما در اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی و در این برنامه با گشت نظامی و پرچم 2011 متری تجلیل پرشکو از سالگرد 20 استقلال تاجیکستان، دوشنبه دیگر از روسیه پول نمیخواهد. آناتولی سردیکوف گفت قرارداد پایگاه تا پایان سال آماده خواهد شد. اگر شیر پنشر زنده می بود از قتل احمدشاه مسعود 10 سال گذشت. ترور طرفدار نیافت. 11 سپتامبر جنگ القاعده با غرب یا بخشی از نزاع بزرگتر بین تمدن ها و سبق های 11 سپتامبر دوشنبه در این 10 سال از مسکو خیلی مستقلتر شد، ولی چرا به دموکراسی نرسید؟ صدای مرا از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز 9 سپتامبر در دوشنبه با یک شهامت بی سابقه از سالگرد 20 استقلال تاجیکستان تجلیل کردند. به این مناسبه در پایتخت یک گشت نیز بی سابقه نظامی دایر شد که در آن قریب 10000 نظامی با شمول تقریبا 170 سرباز روسیه و برای بار اول بیش از 300 نظامی دیگر از ایران و هند و افغانستان و فرانسه شرکت کردند. تقریبا 3000 نفر یک پرچم 2011 متری تاجیکستان در دست از مرکز دوشنبه گذاشتند و اگر همگی چند روز پیش مخالفین سوریه با کشاندن یک پرچم 16 کیلومتری این کشور راهپیمایی نمی‌کردند، پرچم امروزه تاجیکستان نیز می‌توانست در برابر میله 165 متری این پرچم که در دوشنبه ساخته شد دعوای راه یافتن به کتاب‌های رکورد‌های گینس را کند. جریان تجلیل سالگرد 20 استقلال تاجیکستان را از دوشنبه خبرنگاری آزادی برات یوسفی پیگیری کرده است.
مراسم جشن 20 سالگرد استقلالیت تاجیکستان با برگزاری پرد حربی در میدان دوستی پایتخت تجلیل شد. از زمان سقوط شوروی این باشکوه ترین نمایش نیروهای نظامی بود که تاجیکستان برگزار کرده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به نقش کلیدی ارتش ملی در تامین صلح و ثبات تاکید کرد و همچنین از گذشته این نیرو یادآور شد.
در ابتدای سال استقلالی کشورمان هرچند که امکانات اقتصادی دولتی جوان تاجیکستان نهایت محدود بودند، ما عملا در جای خالی ارتش ملی را تاسیس دادیم.
در نمایش نظامی تا 10000 سرباز و افسر ارتش ملی تاجیکستان با صفکشی های حرفه‌ای و سر و لباس ایدانه حربی شرکت کردند. همزمان برای نخستین بار حدود 500 نظامی ارتش روسیه، فرانسه، ایران، افغانستان و هندوستان در پرد حربی حضور پیدا کردند. پرد حربی با نمایش چرخبال و هواپیماهای جنگی انجام یافت که گفته شد به نیروهای روسیه مستقر در تاجیکستان منصوبند. علاودین سنگوف یک سربازی که در گذشت نظامی شرکت داشت میگوید:
من در این پرد نظامی اشتراک کردم در مدت 2 ماه دراز. در همین امروز به سالگی استقلال را خرید کردم و همین به قسم نظامی خودم برگشتم.
به دنبال گذشت نظامی، راهپیمایی شاگردان مکاتب، استادان، کارخانه و مؤسسات پایتخت تاجیکستان در میدان دوستی ادامه کرد. در این راهپیمایی حدود 20000 نفر شرکت داشتند و راوی از دستاورد هر یک کارخانه و مؤسسه با نوبت توصیف میکرد. عبدالرحمن سفاروف ساکن دیگری دوشنبه میگوید:
شروع میکرد با مانند اتحادی شهری مثل طرف ها میشدن افسران سربازان میگرد خوشون های مسلح همین سربازان هم دیش کار گذاشتن و همین رو باید باوردن ده.
شهرداری دوشنبه بخشیده به این جشن پرچمی حدوداً 2 کیلومتری ساخته بود که آن را 3000 نظامی و شاگردان مکاتب روی دست برداشته از میدان عبور میکردند. شفقت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه گفت:
پرچم مذکور از طرف جمعیت برایش مسئولیت نساجی تاجیک دوخته شده است. وزن آن 860 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد.
تنتنا و جشن‌های باشکوهی بخشیده به 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان از 2 هفته پیش با نصب بلندترین نشان دولت و بلندترین پرچم که در کتاب کشفیات‌های نادر گینس ثبت نام شد آغاز گردید. این معرکه ها اکثرا به جلسه های حسابات مانند بودند که در آن پرزیدنت رحمان از دستاورد های 20 ساله حکومتش گزارش می داد. برخورد مردم به این جشن سرخرج باشکوه، پرچم سازی و مجلس آرایی و همچنین به دستاورد های حکومت رحمان در طول 20 سال یک رنگ نیست. اکثرا حکومت او را که تا حال نتوانسته است راه حل دو مشکل عمده تاجیکستان، تامین اهالی به نیروی برق و تاسیس جایهای کاری به اهالی را حل کند، انتخاب میکنند. شهروندان که ما با آنها هم صحبت شدیم از شکوه و شهامت معرکه استقلال مؤثر بودند، اما میگفتند که خوب میبود اگر حکومت بیشتر در پی تاسیس جایهای کاری میشد تا بیش از 1,000,000 مهاجر کاری از عذاب غربت و تهدیدهای امنیتی خلاص شوند. تاجیکستان در سال 1991 به دنبال دیگر جماهیری سابق شوروی استقلالیت را به دست آورد و اما پس از 8 ماه به گرداب جنگ داخلی افتاد که 5 ساله ادامه کرد. در این جنگ بیشتر از 100,000 ساکن تاجیکستان کشته شد و نزدیک 1,000,000 نفر از کشور فرار کرد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل از سالگرد 20 استقلال تاجیکستان در دوشنبه. همگی یک هفته قبل از این تجلیل ها اعلان شد که سازشنامه در مورد تمدید زمان حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تا سال 2063 باید تا بهار سال آینده تهیه شود. روزی 9 سپتامبر که تاجیکستان از استقلالش تجلیل میکرد، وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف در نیژنی تاگیل گفت که طرح این قرارداد الکی تا پایان سال جاری آماده خواهد شد و دوشنبه دیگر برای این پایگاه 300 میلیون دلار پول اجاره طلب نمیکند. اما در دوشنبه میگویند که شرایط اجاره این پایگاه در جریان مذاکرات تعیین خواهد شد. تفصیلات دیگر خبرنگار آزادی فرهادی میلاد از پایتخت تاجیکستان.
وزارت دفاع تاجیکستان میگوید بررسی بود و باش پایگاه نظامی 201 روسیه بر پایه توافقات رهبران دو جانب ادامه خواهد کرد. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت بر رادیوی آزادی گفت مذاکرات سر شرایط حضور این پایگاه در چهارچوب هیئت‌های وزارت‌های دفاع دو کشور ادامه دارد و تا انجام این گفت‌وشنیدها قضاوت روی نتیجه‌های آن بر محل است. روز جمعه وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف اعلام داشت که طرح سازشنامه تمدید مهلت بودوباش پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تا آخر سال جاری نهایی خواهد شد. او سر و صداها درباره آن را که تاجیکستان برای بودوباش این پایگاه 300 میلیون دلار طلب دارد رد کرده گفت پایگاه نظامی رایگان حضور خود را ادامه می دهد، اما بر عوض روسیه به تاجیکستان کمک نظامی و فنی خواهد کرد. قبلا رسانه های روسیه اطلاع داده بودند که روسیه بر عوض پایگاه 201 به مبلغ 1,000,000,000 دلار آمریکایی ارتش تاجیکستان را مسلح خواهد کرد. در همین حال امرالله صابر کارشناس در امور امنیتی میگوید پرداخت اجاره پولی برای حضور پایگاه باید حتمی باشد.
این موافق قانون بین الخلقی است و همه آن دولت هایی که در حدود یک دولت دیگر بازوی حربی دارند آنها به واسطه مبلغ اجاره میسپارند. همچنین از جهت مهمات حربی آنچه که برای قواهای مسلح در کار است کمک میکنند.
ایده دیگر از کارشناسان حضور رایگان پایگاه نظامی 201 را واقعی میدانند، زیرا این پایگاه برای پایداری استقلالیت و دولتداری تاجیکستان سهمی بزرگ داشت و حالا هم دارد. به قبل آنها تهدیدهای امنیتی از افغانستان و ازبکستان زمینه ها برای موجودیت این پایگاه در تاجیکستان را هموار کردند. اما عزت الله امان کارشناس تاجیک مقیم مسکو میگوید
برای روسیه از جهات گیوپولیتیکی خیلی مهم است مرزهای تاجیکستان و افغانستان. یک کنکورنس، یک آزمایش قوا بین ابرقدرتها چین، آمریکا و روسیه در منطقه رفته شده است.
پایگاه نظامی 201 از زمان شوروی به این سو در تاجیکستان حضور دارد. حکومت تاجیکستان حضور این پایگاه را تا سال 2013 تمدید کرد. در این میان حکومت تاجیکستان برای بودوباش آن طبق اطلاع رسانه ها 300 میلیون دلار آمریکایی طلب کرد. ابتدای ماه روان پس از ملاقات با همتای تاجیکش دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه اعلان داشت که پایگاه نظامی 201 تا 49 سال دیگر در تاجیکستان خواهد ماند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو در این نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه از یک سالگرد دیگر که با امر تقدیر نیز در 9 سپتامبر اتفاق افتاده است و دیگر برای همیشه روزی روی عید استقلال تاجیکستان سایه میافکند. در این روز که تاجیکستان از سالگرد 20 استقلالش تجلیل میکرد، از قتل احمدشاه مسعود فرمانده فقید ائتلاف شمال در افغانستان 10 سال گذشت. مسعود همگی دو روز پیش از حمله های 11 سپتامبر و نیز با دست عاملان القاعده کشته شد، اما در افغانستان به این میاندیشند که اگر او زنده میماند تلاطم حادثات در این کشور جنگ زده امروز به کجا میکشید و افغانستان مسعود از افغانستان فعلی به او تا کجا فرق میکرد. پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما ساجده میرزا.
با آنکه 10 سال باز شهری پنشیر احمدشاه مسعود در قید حیات نیست، شهرت او، قصه های مردانگی او، عمری کوتاهش را بردوام کردند. اما یک لحظه تصور کنید که اگر مسعود کشته نمی شد، تحولات افغانستان به چی شکل جریان می گرفت؟ احمد سعیدی، کارشناس امور افغانستان می گوید، من باور دارم که مسعود به حضور ائتلاف بین المللی با سروری امریکا مخالفت نمی کرد. او با درک وضعیت با آنها همکاری می کرد. مسعود نیز می دانست با قدرت های خارجی چگونه برخورد کند. سعیدی می افزاید؟
بنان امریکا یک ابرقدرتی است. من باور ندارم که شما سود به مقابل امریکا می جنگید، بلکه با یک تفاهم. چرا که دوستای نزدیک احمد شاه مسعود مانند مارشال فهیم، یونس قانونی، عبدالله امرالصالح، اینا کسانی هستند که حالا پیروی خط امریکایی هاست.
آقای سعیدی میگوید بعضی شریکان مسعود در ائتلاف شمال بعد از صایب شدن به مقام‌های بلند در حکومت افغانستان با فساد و جنایت و سوء استفاده از مقام آلوده شدند و آبروی خود را داغدار کردند. من باور دارم که مسعود خود را با این آلوده نمی‌کرد، اما آیا می‌توانست پیش راه شریکانش را بگیرد؟ بسیار چیز از همین بستگی می‌داشت، میگوید سابق دیپلمات افغان آقای سعیدی. اکثر افغان ها احمد شاه مسعود را که همگی 48 سال عمر دیده است همچون قهرمان جنگ و فرمانده حربی می شناسند، نه رهبری سیاسی. اگر او زنده می بود، آیا می توانست مثل فرماندهان دیگر به سیاست وارد شود و برای خود مقام بلندتر دولتی طلب کند، کاری را که اکثر فرماندهان مجاهدین بعد سقوط طالبان کردند؟ مسعود آرزو می کرد که به زندگی ملکی برگردد، می گوید ژورنالیست افغان و دوست مسعود صدیق الله توحیدی. اما آنهایی که میخواستن او را در مقام بلند دولتی ببینند کم نبودند.
مسعود همیشه در مصاحبه هایش میگفت که بسیار آرزومند است تا در افغانستان صلح تامین شود و بعد از استقرار صلح پل تکنیک کابل را که نیمه تمام گذاشته بود تمام بکنه و به عنوان یک مهندس خوب کار کند. این آرزوی شخصی آقای مسعود بود و گاه و گاهی این آرزو را تکرار میکرد. اما باورم این است که هیچ لباس جز ریاست جمهوری بر قامت بلند مسعود زیبنده نبود.
فرمانده تاجیک احمد شاه مسعود در شهر بهارک دره پنشیر در آیله سرهنگ به دنیا آمد، ولی در کابل بزرگ شد. او بعد ختم مکتب فرانسوی الاستقلال کابل تحصیل را در دانشگاه پلی‌تکنیک ادامه داد و در همان جا با سازمان لیگ جوانان مسلمان اعضا و تدریجاً جنگاوری چریکی شد. مسعود در سال 1992 زمانی به کابل برگشت که نیروهای مجاهدین حکومت کمونیستی پرزیدنت نجیب الله را سرنگون کردند. مسعود به مقام وزیر دفاع تعیین شد، اما دور و دراز وزیری نکرد، زیرا حکومت مجاهدین در زمینه زد و خوردهای داخلی از هم پاشید. سال 1996 وقتی که طالبان هجوم گسترده ای را به سمت پایتخت شروع کردند، مسعود به منطقه شمال و شرق کوچ بست. به زودی دره پنشیر به یگانه منطقه تبدیل شد که به طالبان تندرو مقاومت میکرد. هرچند پرزیدنت افغانستان حامد کرزی مسعود را در سال 2002 قهرمان ملی اعلان کرد، اما زادگاه او در دره پنشیر و محله های همسایه آن مناطقی بودند که همیشه از مسعود پشتیبانی میکردند و خاطرات او را تا به امروز پاس میدارند. عکس مسعود با کلاه مشهورش یعنی پکول افغانی حالا نیز در او تریزه خانه ها، مکاتب و مغازه ها را آرام دهد. اسم مسعود مشهورترین و دلخواهترین نام برای بچه هاست، میگوید فعال حقوق بشر و ساکن پنشیر مریم پنشیری. مردم همیشه از مسعود یاد میکنند و به او ارج میگذارند. برای به یاد آوردن مسعود ما به یگان سالگرد نیاز نداریم. مسعود همیشه در یاد ما هست. به باور خانم پنشیری، اگر مسعود کشته نمیشد، بدون شبهه در مشخص کردن سرنوشت آینده افغانستان نقشی کلیدی میداشت.
ولی آل صاحبی نداره که تلاش میکنه و جایی نمیرسه. اگر یک منطقهش آرامی میزنه و دیگر منطقه از مواجه با جنگ است. و هر بیگانه دست درازی به اینجا میکنه. اگر مسعود زنده میبود فکر نکنم که یک بیگانه را بدون ارزی که به اینجا مداخله کنه زنده میمان.
در حالی که بخشی از مردم با او همچون به یک قهرمان ارج میگذارند، منتقدانش میگویند نیروهای مجاهدین با شمول جماعت اسلامی مسعود بود که کابل را موشکباران و هزاران ملکی را قربان کرد. شکریه باریکزای، ژورنالیست و سیاستمدار افغان میگوید مسعود برای من یکی از فرماندهان مجاهدین است که شهر ما را بمب باران کرد. باریکزای با سوالی که اگر مسعود زنده می بود حالا چه نقشی می داشت گفت مسعود فرمانده ماهری حربی بود. اما وقت جنگ تمام می شود، رهبری مهم است که توانی تمدید صلح و با ساخت این کشور جنگ زده را دارد. من نمی دانم که در این سمت چه کاری از دست مسعود می آمد. بعضی ها در افغانستان می گویند مسعود قهرمان جاویدانی است و از او همیشه همچون از یک جنگاور جذاب و جسور یاد خواهند کرد که برای صلح جنگیده است.
اگر احمدشاه مسعود زنده می بود، پرداخت در سالگرد دهم قتل این فرمانده شهری افغانستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه را که یک برنامه سالگرد ها شد، اکنون با یک گزارش و یک صحبت مربوط به سالگرد ادامه می دهیم که روزی 11 سپتامبر خواهد رسید. در آستانه سالگرد دهم حمله های تروریستی 11 سپتامبر علیه شهرهای آمریکا، دانشمند معروف آمریکایی چارلز کورزمن در کتاب نوش با نام شهیدان گمنام میگوید تروریست ها در بین مسلمانان طرفدار زیاد پیدا کردن نتوانستند. قبلا عقیده رایج بود که میگفت جنگ القاعده با غرب تنها بخشی از جنگ بزرگتر و ناگزیر بین تمدن هاست. چند و چونی های این موضوع در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
از زمان حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 فرضیه دانشمند آمریکایی ساموئل هانتینگتون درباره حتمی بودن جنگ تمدن ها یعنی برخورد اسلام با مسیحیت پشتیبان زیادی کسب نموده است. استاد دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا هانتینگتون حمله های القاعده را بخشی از جهاد بر ضد غرب عنوان داده است. اما در عرفه دهمین سالگرد حمله های تروریستی بالای شهرهای آمریکا، جامعه شناس آمریکایی استاد دانشگاه کارولین شمالی چارلز کارزمن کتابی را با نام شهیدان گمنام چرا شمار تروریستان مسلمان زیاد نیست به نشر رسانیده تاکید کرده است که فرضیه جنگ تمدن ها درست نیست. کارزمن تصدیق میکند که در دوام 10 سال گذشته برای بعضی ها کلمه مسلمان مثل دهشت صدا میداد، ولی همزمان او یادرس میکند که در بین 1 میلیارد مسلمان شاید 0.1% دهشت افکن باشد. کارزمن میافزاید در غرب بسیاری ها بر این باورند که مسلمانان از تروریستان پشتیبانی میکنند. به عقیده این استاد دانشگاه ایالت کارولین شمالی، سبب چنین اعتقاد تلویزیون ها و رسانه ها هستند که عادتاً از رهپیمایی ها و جمع آمد های افرادگراهای اسلامی عکس و نوار نمایش می دهند. کارزمن با اشاره به سامانه های اینترنتی شبکه های افرادگراهای اسلامی تاکید می کند که اکثر کل مسلمانان مخالف دهشت افکنی می باشند. او می افزاید طبق نظریه مواد اینترنتی دعوت به جهاد به میلیون ها نفر دسترس است، ولی شماره آن افرادی که این مطلب ها را خوانده در پی اجرای دستوریان ها شده اند فوق العاده خورده است. کارزمن خاطر نشان می کند که وابسته به میزان خشونت جنبش های دهشت افکن اسلامی، دستگیری مردم جماعه های آسیب دیده از این جنبش ها ضعیف می گردد و هدف تروریستان یعنی جای دادن ترس در دل مردم برعکس باعث رد شدن دهشت افکنان و وسیله های مبارزه آنها شده است. با اشاره به انقلاب های اخیر ممالک عربی و از جمله مصر و تونس، کارزمن اصرار می ورزد که مردم مسلمان روح مقاومت آسایشته را پیش گرفته است.
By comparison, the most popular, the hottest movements in the Middle East.
اگر جنبش های آتشین خاور میانه و اصلا بهار عرب را مقایسه کنیم، به نظر می رسد که جنبش های آسایشته دموکراتی در ذهن مسلمانان جوان سراسر عالم جا گرفتند. از اینجاست که القاعده و گروه های دیگری تروریستی این جنبش ها را برای خود خطر می دانند. کارزمن می گوید او به هیچ وجه از تروریستان پشتیبانی نمی کند. به قول این دانشمند او همراه با آنهایی است که در این حمله ها عزیزانشان را از دست دادند. در پایان کتاب خود جامعه شناس دانشگاه کارولین شمالی چارلز کارزمن اظهار امید کرده است که یاد قربانی های حمله های 10 سال پیش باعث خواهد شد که اهل عالم به تکرار چنین دهشت راه ندهد.
سبق های 11 سپتامبر این حمله ها و عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان خریطه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی را دیگر کرد و در کنار روسیه که تقریبا 2 عصر در این قلمرو یکتاز بود به حضور آمریکا و غرب و بعدا چین راه گشاد. دوشنبه که در دهه 90 از خط کشیده مسکو تقریبا بیرون نمیشد، توانست با مستقلیت خیلی بیشتری از مسکو نائل شود. اما از سوی دیگر غرب در بهای کمک و مساعدت کشورهای آسیای مرکزی به عملیاتش در افغانستان از مسائل داغ چون مراعات حقوق بشر و ارزش ارزش‌های دموکراتیک از سوی حاکمان این منطقه اساساً چشم پوشید و به صورت غیر مستقیم به تمدید زمان ریاست این حاکمان خودکامه مساعدت کرد. رژیم‌های محلی نیز در پس پرده مبارزه با ترور و تندگرایی مذهبی مخالفان سیاسی خود را سرکوب کردند. سبق‌های 11 سپتامبر برای کشورهای آسیای مرکزی به ویژه برای تاجیکستان را در یک گفتگو با تحلیلگر تاجیک رشید غنی در میان گذاشتم.
خب برای تاجیکستان اون مهم نبود که سبب حملات چی بود. مهم برای تاجیکستان آن است که در نتیجه وارد شدن امریکا و این قضیه و لشکرکشی‌هایش به افغانستان، تاجیکستان به یک بارگی متفق تا اندازه استراتژی امریکا گشت و متفق استراتژی امریکا شدن چند پیامدی درست داد. اول که تا این واقعه از کشورهای غربی تنها امریکا و به نظرم آلمان سفارتهای خود داشتند و بعد از این مثلا بریتانیا و فرانسه و ژاپن نیز سفارتهای خودش را گشودند. یعنی حضور سیاسی به واسطه کشورهای غرب در تاجیکستان زیاد گشت. این یک طرف مثلا. طرف دیگری مثلا همکاری تاجیکستان با آنها افزود. طرف دیگر مثلا آن که تاجیکستان بنا به رسیدگی خوبی نسبت به ایالات متحده آمریکا نیز یکی از شریکای خوبی مؤسسه‌های بین‌المللی مالیوی که در آنها نفوذ آمریکا بس زیاد است من در نظر دارم بنیاد اسعار، بانک جهانی، بانک رشد آسیا شریک آنها گشت و عملا توسط محض همین ساختارها آمریکا یک نوع سهمگذاری کرد برای رشد اقتصادی تاجیکستان، گذراندن اصلاحات های گوناگون این در چهارچوبی برنامه های وزارت دفاع آمریکا چند ابیکت در تاجیکستان بنیان گشتند از جمله پول والای دریای پنج.
اما آسیای مرکزی در این 10 سال اخیر صحنه هنرنمایی فقط غرب نبود، چین نیز خیلی فعال شد در اینجا.
از بس که حضور سیاسی و اقتصادی نظامی آمریکا در منطقه آسیا مرکزی بیشتر گشت و جمهوری مردمی چین از این در تشویش افتاد و به فکر همکاری از فروختن تنها کالاهای مثلا استهلاکی به منطقه به عملی گرداندن برنامه های رشد اقتصادی شروع کرد که در نتیجه آن تاجیکستان نیز از این برخوردار گشت. پس طرف دیگر یک پیامدی غیر مستقیم هم بود، چون وارد شدن امریکا اول به افغانستان و پس به عراق باعث آن شد که نرخ‌های نفت بالا رفتند. بالاروی نرخ‌های نفت امکانیت اقتصادی روسیه را زیاد کرد. زیاد شوی اقتصادی روسیه باعث گشت که برای مهاجرین مهنتی ما جزای کار فراهم گشتند و این در نوبت باعث شد که همه ساله به تاجیکستان نه کمتر از 2 میلیارد پول نقد وارد گشت که این در نوبت خود برای رشد اقتصادی تاجیکستان تکان خوب داد.
اما اون نظام های حاکم در آسیای مرکزی تا کجا از این عملیات جهانی استفاده کردند که مخالفان سیاسی خود را در پرده مبارزه با ترور سرکوب کنند؟
برای ما مهم آن نیست که با مخالفان خود اونها چه کردند، چون که از دو سر این مخالفان چندان قوی نبوده و تأثیری زیاد به رفت امور در کشورهای خود نداشتند. مهم دیگر چیز است تا به کدام اندازه نظام حاکم در این کشورها توانست از فرصت استفاده برده استقلال کشورشان را مستحکم کنند و این امکانیت را برای تامین نمودن روز کشور روانه کرده. اینش مهم تر است.
اگر چنین یک تحلیل فوتورولوژی کنیم، اگر تاجیکستان در برابر اشتراکش در همین عملیات جهانی ضد ترور اصلاحات بیشتری دموکراتی اگر دایر میکرد، آیا میتوانست از آنچه که از غرب در این 10 سال به دست آورد چیزی بیشتری به دست بیارد؟
میدونید قضیه دموکراتی هر کی وقت و ساعت خودش رو دارد. در همین 10 سال قضیه دموکراتی قضیه اساسی نبود برای تاجیکستان. قضیه اساسی ساختن خود دولت بود، یک تامین نمودن ساختار دولتی، چون که نبود 10 سال اول به همین گذاشت. بعد از آن که دولت خودش رو بنیاد کرد و به تدریج مسئله خودم حل میشد، وقت ساعتش میرسد که خود دموکراتی این شکلی آن شکل دارد، اگر بیایدن نه در شکلی غربی.
تشکر رشید غنی بود، تحلیلگری تاجیک که از دوشنبه با رادیوی آزادی پیرامون سبق‌های حمله های 11 سپتامبر و عملیات بعدی ضد ترور در افغانستان برای تاجیکستان و کشورهای منطقه صحبت میکرد. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی شنبه 10 سپتامبر. بعد از یک ترانه و تا نیم ساعت دیگر گفتگوهای بامدادی رادیوی آزادی را مجله های مهمانی آزادی و آینده ساز میوزیک ادامه میدهند. اما من مرزوی سلیمپور که شما را تا این لحظه در مجله بامدادی همراهی میکردم، در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بار دیگر عید استقلال با یک و یک شما مبارک و تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز خوش و خدا نگهبان. عاشق تو کجایی؟ تو کجایی؟ کجایی؟